بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله بیستم مربوط به مسائل قربانی در حج بود که اگر قربانی و پول قربانی رو نداشته باشد باید 10 روز زوزه بگیرد، 3 روز در حج و 7 روز در وطن. بحث ما در مسئله بیستم به اینجا رسید که آیا تا آخر ذی‌الحجه وقت باقی است یا نه فوراً باید بعد از ایام تشریق 3 روز روزه بگیره. تا آخر ذی‌الحجه وقت 3 روز باقی است یا باید فوراً بعد از ایام تشریق یعنی 11 و 12 و 13 بعد از اون فوراً به جا بیاره. اقوال مختلفی بود، روایاتی نقل کردیم که دلالت میکرد تا آخر ذی‌الحجه وقت داره، اما در مقابل روایاتی هم هست که ظاهرش فوریت بعد از ایام تشریق. اون روایاتی که توصیه میداد تا آخر ذی‌الحجه، چندین روایت بود، صحیح هم در وسطش بود و اینها خوندیم دیروز. روایات معارض که میگه فوراً به جا بیار تا آخر ذی‌الحجه وقت نمیده، اونو فعلا میخوایم بخونیم، بعد ببینیم تعارض چه رقم باید در اینجا حل بشود. یه دونه روایت داریم در باب 46 مال ابراهیم ابن ابی یحیی است. حدیث 20 باب 46 از ابواب ذبح در منا از امام صادق علیه السلام نقل شده است. روایت جایش که شاهد من میخوانم، اذن قضت ایام تشریق، وقتی ایام تشریق تمام شد، یتسحر، سحری میخورد، لیلت الحسبه، لابد منظور شب 14 در اینجا، لیله حسبه، قبلا گفتیم اون لیلت النفره، ولی طبق این روایت لیله حسبه شب 14. اذن قضت ایام التشریق یتسحر، شب سحری میخوره، لیلت الحسبه ثم یصبح صائما. آیا این ظاهرش فوریت نیست؟ اذن قضت ایام التشریق، بلافاصله شروع کنه دیگه، این ظاهرش در فوریته. منتها مشکلی که این روایت دارد تفسیر لیله حسبه به شب 14، در حالی که تو روایات تصریح شده بود لیلت الحسبه یا یوم الحسبه یوم نفر، روز نفر که 12 و 13 باشه حسبه محاسبه شده بود. بله، ولی این میگه حالا این یه روایت فرض میکنیم دلالت و فوریت داره. و اما از فدازاده که روایات کثیره‌ای که قبلا خوندیم که وقتی یوم النفر شد شب رو برخیزه و سحری بخوره و یوم النفر رو دو روزه بعدش روزه بگیره، یوم النفر که 12 یا 13 هست و دو روز بعدش روزه بگیره، چندین روایت داشتیم خوندیم. خب ظاهرش فوریت دیگه، یوم النفر رو روزه بگیره و دو روز بعدش، یعنی تا آخر ذی‌الحجه معطل نشه. این با روایاتی که میگفت وقت ادامه داره تا آخر ذی‌الحجه در تعارضه. پس یکی روایت ابراهیم ابن ابی یحیی بود، یکی هم این سری روایاتی که در باره روزه گرفتن یوم النفر و دو روز بعدش باشه. اینا فوریت. روایاتی که دیروز خوندی میگفت تا آخر ذی‌الحجه، ظاهر آیه هم تا آخر ذی‌الحجه است. میفرموز ثلاثتون فی الحج، اونم تا آخر ذی‌الحجه است. برای جمع بین این دو روایات ما دو طریق جمع داریم. نه، بعضی روایات داشتیم یوم و نف و یومان بعده، سه روز میگفت به جا بیاره روز نف رو و دو روز بعدش، من اون روایات میگم. و اما جمع بین هما، یک طریق جمع این است که بگیم این روایت که امروز خوندیم وجوب تکلیفی بدار مبادرت، این وجوب تکلیفی میگه. روایات دیروز حکم وضعی صحت رو میگه، مانعی نداره تا آخر ذی‌الحجه صحیح باشه، اما وجوب تکلیفی هم داشته باشه فوراً. مثلا شما می دانید که ادای دین وجوب فوری داره اما وجوب تکلیفیه. حالا اگر تأخیر انداخ ادای دین کرد باطله؟ باطل نیست، صحیحه، اما وجوب فوریت تکلیفی هم داره. در دین این طوریه، در عبادت هم این طوریه. شارع مقدس گفته فوراً این رو به جا بیار، مثل که بگیم نماز اول وقت واجب از فوراً، اما تأخیرم بندازن صحیح وضعاً. حالا اگر کسی نذر کرده نمازش اول وقت به جا بیاره، خب از نظر فوریت باید به جا بیاره، اما اگر به جا نیاورد بعداً نمازش به جا آورد باطله، صحیح. بگیم جمع کنیم بین این روایات، روایات که امروز خوندم وجوب تکلیفی میگه، روایات که دیروز خوندم صحت وضعی میده، اون احکام وضعیه است، صحیحه، این حکم تکلیفی است، وجوب فوری داره. این یه راه. و اما راه اجازه بید من راه دومم بگم. و اما راه دوم، بیاییم بگیم روایاتی که میگه تا آخر ذی‌الحجه جایزه نص در جوازه، این روایات که میگه بلا فاصله به جا بیار این ظاهره، ظهور حمله بر نص میکنیم، یعنی میگیم این روایات مستحبه، فوریت مستحبه، اما جایزه تا آخر ماه ذی‌الحجه، تا آخر ذی‌الحجه جایزه اما فوریت مستحبه. چرا حمد ظاهر بر نص می کنیم، روایات فوریت ظهور در وجود داره، روایات تأخیر نص در جوازه. حمل ظاهر بر نص معنیش این است که اینا را هم بر استحباب کنیم و اونو حمل بر جواز تا آخر زرجه کنیم. این دو راه جمع هست و ما راه دوم بهتر میدونیم. ایشون میگن روایتی که خوندیم ابراهیم ابن ابی یحیی نسته، امر وجوبی هیچ کجا نست نی. امر یحتمل الاستحباب و یحتمل الوجوب، امر نست نیست. یا تسحر امره، هیچ کجا امر نست نیست. امر ظهور در وجوب داره، قابل حمل بر استحبابه، اما جواز نسته. وقتی گفت این کار جایزه، این نمیشه هم با حرمت کنیم. جایز جایزه، نمیشه حرام باشه. اما اونی که میگه یجب، ممکنه وجوب باشه، ممکنه استحباب باشه. هیچ کجا امر نص نیست، هیچ کجا نهی نص نیست. ظاهر نه حرمته، اما قابل حمله بر کراهت با قرینه، با قرینه. ولی همیشه روایات جواز نسته، جایزه دیگه، قابل حمله بر چیزی نیست. اینا داشته باشید همه جا اوامر نواهی ظهور در وجود و حرمت دارن، ولی با قرینه ای این ظاهره میشه حمله بر استحباب یا کراهت کرد. اما آنچه عنوان جواز دارد، اون نص محسوب می شود، اون قابل تغییر نیست، مگر روایت قبول نکنی و الا نص در جوازه. خب از این مسئله بیستم رد بشیم. توالی این حرف شما ما حرف ایشونه که گفت که این مال جاییست که یه روزش به جا برده، دو روز دیگر میخواد به جا بیاره. اما در جایی که هیچی به جا نیاورده، فقط روز عرفه رسیده، فرمود روز عرفه فایده نداره، یه روز فایده نداره، نه یه روزه. یوم النف روزه بگیر و دو روز بعدش. اونو گفت، اونها رو من دارم میگم که ظاهر در وجوب فوریست. بریم سراغ مسئله 21. دقت کنید، عبارت امام رحمت الله علیه رو در تحریر میخوانم. مسئله 21 دو تا فرع داره، از هم جداش کنید. یجوز و صوم و سلاسف سفر، این سه روز از روزهایی است که در سفر میشه گرفت. لازم نیست قصد اقامت 10 روز کنی در مکه، 3 روز روزه بگیری بدون بله. ولا یجب قصد الاقامه فی مکه لسیام، واجب نیست قصد اقامه 10 روز در مکه کنی لسیام. بله، قصد باید بکنه، نمیتونه قصد بکنه. چرا؟ بعضی ها میتونن قصد کنن، میمانن تا آخر ما، میخوان طواف کنن، زیارت کنن، میمانن بعضی ها. بل ما عدم المهله، اگر کاروان اجازه نداد. بل ما عدل مهلت للبقا فی مکه جاز الصوم فی الطریق، میتونی 3 روز در راه که میره در مسیر روزه بگیره. خلاصه اولین فرقی که در مسئله 21 است این است که این 3 روز روزه در سفر استثناء شده. روزه در سفر جایز نیست، چند جا استثناء شده، یه جاش اینجاست، این 3 روز مال بدل قربانیه. خب فرق دومی در همین مسئله 21 ولو لم یصم ثلاثه، اگر 3 روز تا آخر ذی‌الحجه روزه نگیره، ولو لم یصم ثلاثه الی تمام ذی‌الحجه، تا آخر ذی‌الحجه نگیره. یجب الهدیه، لازم قربانی بده، کفاره است البته. یذبحه به نفسه، یا خودش بیاد منا اونو ذبح کنه، او نائبه فی منا، یا نائبش بیاد در منا. ولا یفیده الصوم، ولا یفیده الصوم، ذی‌الحجه تمام میشه دیگه، روزه بی روزه، باید یه گوسفند عنوان کفاره راجع به 3 روزه. بله بله، باید در منا بیاد، سال آینده بیاد در منا. این در واقع شبیه کفاره است، یا بگید قربانی است و میفته به سال آینده. روزه جوابگو نیست. اجازه بدید برم سراغ فرع اول، که این 3 روز روزه میرسیم، 3 روز روزه در سفره، نگرفته از احرام خارج میشه. خارج شدن از احرام مشروط نیست به قربانی کردن، خلاف کرده، جز ارکان که نیست. به هر حال اجازه بدید 3 روزه اولی که باید روزه بگیره، شرطش وطن یا قصد اقامه نیست. این مسئله رو خیلی متعرض نشدن، اصلا از این مسئله گذشتن که 3 روز در سفر میتوان گره. بعضی هم که اشاره کردن ادعای شهرت و اجماع و چیزی نکردن، ارسلوه و ارسال المسلمات، گفتن در سفر مانعی نداری، اما اجماعی مشهوره، ارسال مسلم کردن. از جمله اونها مرحوم بله صاحب حدائق، که در جلد 17 حدائق صفحه 145 میگه ان لم یقم علیه جماله، اگر اون قافله سالار اجازه نداد، سامها فی الطریق، سامها فی الطریق یعنی جنف سفر. مرحوم کاشف اللسام هم تصریح میکنه، میگه در سفر مانعی نداره. من ندیدم صاحب جواهر متعرض شده باشه یا دیگران، غالبا متعرض نشدن. چرا متعرض نشدن؟ دلیلش وضوح مسئله است. مگر کسی در منا قصد اقامت در روز میکنه؟ غالبا نه. در مکه قصد اقامت در روز میکنه؟ غالبا نه. وقتی غالب افراد قصد اقامت 10 روز نمی کنن، در این حال دستور 3 روز روزه داده میشه، یعنی 3 روز در سفر. تکرار میکنم، غالب حجاج قصد اقامه در منا که هیچ کس نداره، در مکه هم اکثر ندارن. علتش این است اعمال حج تمام شده، تمام حج شده میرن خانه هاشون دیگه، نمیمانن. الان هم ملاحظه بفرمایید، اگر 60,000 تا ایرانی میره، یکی از اونها قصد اقامه نمی کنه. بنابراین غالبا نمی کنند. در این حال فرمودن فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی الحج، یعنی در حال سفر، یعنی در حال سفر. این یه مسئله واضحی بوده به خاطر وضوحش. فقها هم کمتر میرسم، روایت هم داریم، روایت میدهیم. من دارم اول استدلال میکنم به وضوح مسئله. روایت داریم، میخونم. من چرا عجله میکنید؟ سه تا روایت، روایت هم تصریح کرده، من میخوام بخونم دیگه. صحبت اینم منهای روایت، روایتی نداشته باشیم ما باشیم. این که میگه سلاست ایام فلحج و سبت ازار جهتم، ظاهر سلاست ایام فلحج در حال سفر، چون اکثریت قاطع قصد ده روز ندارن. اگر لازم بود باید بگن ولی برید در مکه قصد ده روز بکنی، که نگفتن. در حالی که غالبا چنین قصدی نمی کنن، این لازم است که ما بگیم در سفر این سه روز را می شود روزه گرفت. از فعل ذلک چند تا روایت داریم که راجع به این که اینو در سفر بگیره اجازه میده. بعضش هم روایت صحیح است، بعضش هم ممکن صحیح نباشه، ولی که مجموعش کافی است. اجازه بفرمایید. این روایات، اجازه بدید، این روایات در دو جاست، یکی در کتاب و صوم، یکی هم در همین ابواب ماست که باب 46 باشه میخونم. اما روایاتی که در کتاب و صوم، بله، جلد هفتمه، چون در اینجا نیست من از روی این یادداشت میخوانم. یکی روایت سماع از یکی باب 11 از ابواب من یسه و من حسوم، کیا روزشون صحیحه؟ مسافر روزش صحیح نیست. به مناسبت واجب این صحبت شد. جلد هفتم وسائل کتاب و صوم باب 11 من یسه و من حسوم حدیث 1. بله، روایت عن سماع است، یکی باب 11 ابواب من یسه و صوم جلد 7 وسائل. قال سألت، روایت ظاهرا روایت معتبری است، مزمره سماع است. قال سألت عن الصیام فی السفر، سوال کردم روزه در سفر میشه گره؟ قال لا صیام فی السفر، صیام در مسافرت نیست. قد صام اناس علی عهد رسول الله، یه عده مقدس نما که خودشون از پیغمبر مقدس تر می دانستن، گفتن ما روزه میگه ما رمضان سفر باشه. فسماهم العصات، پیغمبر فرمود اینا عصاتن، معصیت کارانن. خدا میگه در سفر روزه نگی. فمن کان مریضن او علی سفر، درباره روزه است. فمن کان مریضاً او علا سفر فعدتون به نزیام نخر. اما این مقدس نما میگه نه، ما رمضان با روزه گرفت، ولی قرآن گفته نه. فسمام الاسار، اینجا شاهد بحث ماست، فلا سیام فی السفر الا ثلاثت ایام، روزه در سفر نیست مگر سه روز. التي قال الله عز وجل في الحج، غیر از این سه روز نیست روزه در سفر. البته بازم استثناء داریم، استثناء عمده اینه. حدیث دوی همین ما رو میخوانم، روایت حسن ابن جهم قال سألت عن رجل فاته صوم الثلاثة ایام فی الحج، گفتم کسی نتوانست روزو بگیره، بله، بعد داره امام بهش فرمود در مکه بگیره، شاهد و آخرشه. فین ابا جماله ان یقیم علیه، فین ابا جماله ان یقیم علیه، اون به اصطلاح شتربان موافقت نکرد که بمانی در مکه، فلیسم فی الطریق، فلیسم فی الطریق یعنی در حال سفر، در حال سفر. نه بله، روایت حال اجاز بدید 3-11 بخونم، از همه اینها روشن‌تره. روایت یونس، احتمالاً یونس ابن عبدالرحمنه که جز ثقاته، عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت هم سندش سند خوبیه، عن محمد ابن الولید عن یونس، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل متمتع لم یکن معه هدی، شخصی بود حج تمتع به جا میاره، قربانی هم نداره، چه کار کنه؟ حال یسوم سلاست ایام، فرمود 3 روز روزه میگیره. تا برسیم به آخر روایت، خلتو فإنه أعجله أصحابه، هم کاروانی ها عجله کردند و اجازه ندادند، أعجله أصحابه و أبوا أن يقيموا بمكه، ابا کردند در مکه بمانند، چه کار کنیم؟ قال فلیسم فی الطریق، قال فلیسم فی الطریق، اینجا رو دقت کنی، خود تو فلیسم فی السفر، اجازه میمونم در سفر؟ قال هوزا، هوزا یعنی همطوره، همینطوره، هویسوم فی یوم عرفه، مگه عرفه رو نمیگیم روزه میگیره؟ مگه نگفتیم 7 و 8 اونه هم روزه میگیره؟ اونم سفره دیگه، اونم در حال سفره. و اهل عرفه هم فی السفر، اینجا صریحه، و اهل عرفه هم فی السفر، همه شما سفرن، پس چطور گفتیم 7 و 8 اونه هم روزه میگیره؟ همه میگن امام میخواد بفرماید روزه سه روز در سفر مانعی نداره، قبلش هم اگر میگرفت در سفر بود. بنابراین این روایات ظاهر و صریح در جواز روزه در سفر، هرچند فقها کمتر متعرض شدن. یه روایت بله آیه قرآن هم اطلاق داره زارچین هست تمام ذی‌الحجه هست. سیره خیلی مهمه. سیره مسلمین هم این است که همشون مسافرن و روزه میگیرن. اینا روایاتی بود کتاب الصوم، اما روایاتی هم داریم در کتاب الحج که فردا انشاءالله باید براتون بخوانم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.